بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. توفیقی است بعد از تعطیلات دوباره خدمت دوستان رسیدیم. باید این رو در بحث اصول عرض می‌کردم و نکردم و فراموش کردم که باید از شماها تشکر کنیم، ما که بالاخره علی رغم اینکه حالا من البته توقع داشتم عرض کردم امروز علالم که رفتم دفتر مدرسه با آقایون گفتم امسال توقع داشتم دیگه ما تنها درست آغاز شده در مدرسه نباشیم. سالهای گذشته ما زودتر از افتتاحیه شروع میکردیم، خب کسی نبود. امسال توقعمون این بود که قاعدتا همراه ما درسهای دیگری باشه، ولی ظاهرا هیچ کس تو مدرسه غیر ما نیست. همین که رفقا اهتمام میکنند علی رغم اینکه هوا هم گرم است و که درسهای دیگه هم ظاهرا هنوز فعال نشده، زحمت میکشن، تشریف میارن، به هر حال ما تشکر میکنیم به نوبه خودمون و انشالله امیدواریم که همین منشأ خیر و برکت باشه برای سال تحصیلی دوستان و انشالله که به آثار و نتایج این تحصیلات همه ما بتونیم دست پیدا کنیم. خب من در بحث اصول عرض کردم که بنا بر این است که امسال اون آیاتی رو که در آغاز درس میخوندم سال گذشته و سالهای قبل چند سال اخیر که آیات پراکنده بود از سوره های مختلف، این رو به صورت ترتیبی بحثش رو ادامه بدم. عرض کردم سوره طه رو انشالله در بحث اصول و سوره یاسین رو در بحث فقه انشالله بهش اشاره خواهیم کرد و اشاره کردم که حالا خیلی هم ما وارد اون بحثای تفسیری به معنای خاص کلمه نمیخواییم بشیم، بیشتر با یه نگاهی که بتوانیم از قرآن برای خودمون الگو بگیریم و استفاده کنیم میخواییم با این مسائل برخورد کنیم. شما موفق شده این روشن کنیم؟ بله. سوره یاسین با بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم آغاز میشه. خب این سوره هم مثل سور دیگر قرآن که با بسم الله آغاز شده، همون بحثی که عرض کردیم درش هست که بسم الله جزء سوره هست یا نه اشاره کردم، بحث تاریخیه و مشهور بین شیعه این است که جزء سوره است، ولی من این نکته رو هی تکرار میکنم که ما ارقام رو بر اساس قرآن هایی که امروز معمول بین ماست خواهیم گفت، یعنی شماره آیات رو، که این شماره گذاری با فرض این که بسم الله جزءش نیست انجام شده. خب راجع به حروف مقطعه عرض کردم که من در ابتدای سوره ابراهیم علیه السلام در ماه مبارک رمضان توضیحاتی دادم، بخشیشو اشاره کردم که اقوال مختلفی در این زمینه وجود داره. علامه طباطبایی تعداد زیادی قول نقل میکنه. عرض کردم این قولی که به نظر من قوی تر قول 11 هست در فهرست اقوال علامه رضوان الله علیه و اون رو توضیح دادم در بحث اصول امروز. حالا یه اشاره که قرآن مقصودش از این حروف مقطعه اینه که این حروف همون حروف موجود بین شماست، همون یا و سینیست که شما هم استفاده میکنی، همون الف لام را ایست که شما هم استفاده میکنی، همون تاها ایست که شما هم استفاده میکنی و با همین حروفی که در بین شما هست این کلمات تشکیل شده که این صداها کنار هم قرار گرفته یک کلمه رو ایجاد کرده و این کلمات کنار هم قرار گرفته یک عبارت رو ایجاد کرده، این عبارات کنار هم قرار گرفته یک آیه رو ایجاد کرده، آیات کنار هم قرار گرفته و یک سوره رو ایجاد کرده و این سور در کنار هم قرآن رو تشکیل داده. ما با همین ها این قرآن رو ساختیم، اما قرآنی ساختیم که در این حال که جنسش از همون جنس الفاظیست که شما به کار میبرید، اما شما ها نمیتونید شبیه اون رو بیارید. با سنخ صحبت شما و مطالب و عبارات شما، در این حال که همون الفاظ و همون حروف و همون اصوات متفاوته که عرض کردم مفصل این اعجاز قرآن در این بعد رو. یه مطلب دیگری هم هست، حالا این مطلب رو عرض کردم در سه اصول که اینجا بگم، که اینو تو بحث تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام هم عرض کردم، و اون این استش که این حروف یک اشاره‌ای داره به یک نکته‌ای، و اون نکته البته نه رمز و اینها، نه اون بحث رمز که الان علامه طباطبایی رفتن دنبال اون بحث، نه من به اون بحث کاری ندارم. و تعریف کردم من نمیگم حالا همه اون احتمالات دیگه خطاست، همونطوری که علامه هم نفرمودن، فرمودن به نظر من این احتمال قوی تره، اما احتمالات دیگه هم وجود داره، ما همین عرض میکنیم. حالا این احتمال قوی تره، نمیگیم اون فرمایشات ایشون هم غلط، ولی ما نمیفهمیم اون رو خیلی. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه، ببینید زبان که ما الان ازش داریم استفاده میکنیم برای انتقال مفاهیم، و با همین انتقال مفاهیم در واقع داریم فرهنگ بشری رو شکل میدیم و شکل دادیم. این یه صداست، یک موجه که توسط یه سری ابزارهایی در حنجره ما، دندون‌ها و دهان و فک ما، مجموعه این ابزارهای صوتی ما تولید میشه. این صداست، یه صداست، مثل این صدا، مثل این صدا، یه صداست که در اثر یک ارتعاشی این هوای اطراف خودش رو مرتعش میکنه، میاد به گوش ما میرسه، گوش ما رو مرتعش میکنه. این صدا هیچ چیزی به نظر پر اهمیتی نمیاد، دائم توی پیرامون ما اشیا به هم اصابت میکنن، سر صدایی تولید میکنن، هیچ اتفاق به نظر پیچیده‌ای نمیاد. ولی این صدا در انسان، البته در حیوانات هم داره شکل‌های ساده ترش، با مفاهیم که در ذهن ما هستن، اموری هستند که اصلا قابل قیاس با اون چی که در پیرامون ما از مواد وجود داره نیستن، با مفاهیم یک ارتباطی پیدا کردن این صداها و آواها، که به تعبیر بوعلی در اشارات الفاظ و معانی طوری به هم مرتبط شدن که وقتی ما فکر میکنیم گویا با خودمون صحبت میکنیم، نجوا میکنیم. بارها این جمله رو شما از من شاید شنیدید که فکر زبان نداره، مفهوم زبان نداره، فکر فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی نداره، ولی من و شما که فکر میکنیم فارسی فکر میکنیم، و اونهایی که انگلیسی زبانن انگلیسی فکر میکنن، این به خاطر این ارتباطی است که بین لفظ و معنا پیدا شده، طوری که ما وقتی معنا رو به ذهنمون میاریم لفظ همراه اون هست و در واقع ما این تعبیر رو به کار میبریم که لفظ مثل یک زرورقی است، یک پوششی است که معنا انگار داخل اونه. و همین باعث شده وقتی گذشتگان ما میخواستن اون فصل ممیز انسان رو بگن، گفتن ناطق، به نطق اشاره کردن، سخن گفتن، در حالی که توجه داشتن که نطق ظاهری نمیتونه فصل واقعی ما باشه. من اینو تو کتاب گنجینه خرد 30 سال پیش، بیش از 30 سال، 35 سال پیش نوشتم. اون نطقی که گذشتگان ما در تعریف انسان به کار بردن ناظر به اون توانایی ذهنی ما در اندیشیدنه، نه این ایجاد اصوات فقط، چون اونا هم توجه داشتن که این ایجاد اصوات که یک عرضیست، این که نمیتونه جوهر انسان رو تشکیل بده که بخواد بیاد فصل ممیز انسان بشه. ولی چون این ویژگی عرضی با اون اندیشیدن که در واقع اون ممیز ماست، اون فصلیست که ما رو از بقیه حیوانات جدا میکنه، اینقدر ارتباط پیدا کرده که اون گذشتگان ما، چون میدونید الانسان و حیوان و ناطق از فلسفه آمده، این که در منطق نیست، منطق مثالاشو از فلسفه گرفته، فیلسوفان گذشته ما در تحلیل انسان به این نکته رسیدن که اون اندیشه بشری رو که میخوان ذکر کنن با خصلت نطق ذکر کنن، چون بین لفظ و معنا یک درهم‌آمیختگی رو اونها هم متوجه شدن، دیدن این دو داستان از هم قابل تفکیک نیست، به همین دلیل اشاره کردن به نطق که یک امر ظاهری است برای بیان اندیشه که یک امر باطنی است، اون مورد نظرشون بود. این همه فلسفه های تحلیل زبانی که بعدها در غرب پیدا شد همه مربوط به ارتباط بین لفظ و معناست. حالا قرآن به نظرم یکی از نکته هایی که در این حروف مقطعه هست این اشاره هست که با همین صداها شما یه معجزه‌ای بشر داره انجام میده به نام اندیشیدن، که ما داریم این اندیشه رو هم با همین الفاظ منتقل میکنیم. من الان دارم فکر خودم رو با همین الفاظ به شما منتقل میکنم و توانایی من در انتقال اندیشه به توانایی من در کاربرد این الفاظ بستگی پیدا میکنه. من اگر الفاظ رو درست نتونم انتخاب بکنم، نمیتونم اونطوری که فکر میکنم به شما منتقل کنم، و توانایی شما در فهم این اندیشه باز به توانایی شما در فهم این زبان برمیگرده. اگر شما درست زبان رو متوجه نشید، الفاظی رو که من به کار میبرم معناش رو درست متوجه نشید، نمیتونید اون چی که مورد نظر من هست رو به دست بیارید. بنابراین این حروف مقطعه یک اشاره ای داره به این که شما دارید با یک چیزی که خیلی ساده است به ظاهر، دو چیز به هم تقاطع پیدا میکنه، برخورد میکنه، یا یک هوایی از لابلای یک پردهی حنجره ما، پرده تارهای صوتی ما عبور میکنه، یه لرزشی در اون تارها ایجاد میشه و اون هوا رو مرتعش میکنه، اما این امر ساده که همین کاف ها یا الف لام را ساد تا ها یا سین، همین سرصداهایی که ما ایجاد می‌کنه صداییست دیگه، اما این صدا مفاهیم بهش مرتبط میشه و قرآن میخواد بگه ما با همین ابزاری که شما دارید، که این معجزه الهی است البته در انسان، که شما بین یه چیز خیلی خیلی ساده و ظاهری به یک چیز فوق‌العاده پیچیده و باطنی یک ارتباطی برقرار شده که عرض کردم در قالب الفاظ ما می‌اندیشیم، خدا میخواد با این شاید با این حروف به این نکته هم اشاره کنه که بالاخره این یک معجزه الهی است، ارتباط بین لفظ و معنا، و ما با همین الفاظ اون معانی رو که معانی متعالی قرآنی رو که از خود خداست، با همین الفاظ که البته الفاظ هم در اینجا از خود خداست، این با همین الفاظ و سنخ این الفاظ همون سنخیست که شما از اون استفاده میکنید، ما چنین معجزه ای رو خلق کردیم، این قرآن رو به وجود آوردیم. این برداشت من هست از حروف مقطعه، بخشش رو در بحث اصول اشاره کردم، بخشش رو اینجا. البته عرض کردم در ابتدای سوره ابراهیم در ایام ماه مبارک رمضان عرض کردم و در سایت ما هم در دسترسه. یک نکته رو یکی از دوستان گفت، اینم بگذارید اشاره کنم. ایشون فرمود که بعضی گفتن که اسراری در پس این حروف مقطعه هست و اینها از قبیل بطون قرآنه. خب روایت ما داریم که قرآن ظاهری دارد و باطنی، بعد در برخی روایات داره که هفت بطن، در برخی روایات داره هفتاد بطن، و ما در مبانی کلامی اجتهاد در اون کتاب توضیح دادیم که این هفت و هفتاد هیچ کدام تحدید نیست، نمیخواد بگه هفتاد هشتا نیست، هفتاد تاست، هفتاد و یکی نیست، این بیان تعدده، یعنی بطون متعدد داره قرآن زیاد. ولی ببینید بطن قرآن چیه؟ من این یه برداشتی از بطن دارم که این رو توی مبانی کلامی اجتهاد هم گفتم. اون برداشت بر حروف مقطعه آیا قابل تطبیقه یا نه، این حالا ببینید. ببینید ظاهر که ما میگیم، حالا همینجا وارد در واقع همون بحثایی میشیم که توی منطق و توی اصول هم گفته میشه. ظاهر که ما میگیم، یعنی وقتی شما یک لفظی رو میشنوید منتقل به یه معنایی میشید، که ما فرایند انتقال لفظ به معنا رو توضیح میدیم در منطق و در اصول. میگیم لفظ فی حد نفسه هیچ ارتباطی با معنا نداره، ما اون نظریه های ارتباط ذاتی رو که قبول نداریم، بلکه لفظ با معنا ارتباطش در بر اساس یک نوع وضع اتفاق میفته. این وضع که حالا توضیح میدیم، یه وقتی تعیینی است یه وقت تعینی، که اینا رو قبلا توضیح دادیم، حالا تو مباحث الفاظ که بحث اصول امسال ما تقریبا از اول مباحث اوامر تقریبا شروع میشه، یک کمی قبلش دوباره بازخوانی خواهیم کرد. خب در وضع تعیینی ما میگیم که وضع یک لفظی رو به یک معنایی رو تصور میکنه و بین این دوتا یک ارتباطی رو فرض میکنه، اعتبار میکنه، یعنی فرض میکنه، چون اعتبار در واقع یه نوع فرضه که ما در مباحث فلسفه علم اصول در بخش مبادی تصوری اعتباریات رو مفصل با استناد به رساله اعتباریات علامه طباطبایی توضیح دادیم. خب این فرض این ارتباط که حالا واضح باید یه ویژگی داشته باشه تا این فرض ارتباط باعث بشود ارتباطی ایجاد بشه، باعث ارتباط میشه. در وضع تعینی کثرت استعمال که لفظ و معنا کنار همدیگه تصور میشن باعث میشه بینشون یک ارتباطی برقرار بشه. خب اونجا در اون بحث ما میگیم که لفظ وقتی با معنا ارتباط برقرار کرد، به محض اینکه شخص آشنایی به لفظ، لفظ رو شنید، منتقل میشه به معنا. اگر این معنا یک لازم بیان بالمعنی الاخصی داشت، یعنی چیزی که به محض تصور این معنا تصور بشه، لازم بیان بالمعنی الاخص یعنی اون لازمی که به محض تصور ملزوم تصور میشه، اون موقع تا وقتی که ما لفظ رو که میشنویم اون معنای موضوع الله رو تصور میکنیم، به محض تصور معنای موضوع الله لازم بیان بالمعنی الاخص رو هم تصور میکنیم، که بعد در بحث حقیقت و مجاز در اصول توضیح دادیم گفتیم استعمال لفظ در ما و زعله میشه چی؟ حقیقه. استعمال لفظ در اون لازم بیانه بین معنی الاخص که غیر ما و زعله میشه مجاز. این مقدار ظاهره، یعنی ما و زعله و اون لازم بیانه بین معنی الاخص، اینا جز ظواهر سخنه. اما معانی دیگری هم میتونه باشه، لازم بیان بالمعنى الاعم و لوازم غیر بیان، که در لازم بیان بالمعنى الاعم من اضافه بر ملزوم باید لازم رو هم تصور کنم تا حکم به ملازمه کنم. در لوازم غیر بیان من اضافه بر تصور ملزوم و لازم باید یک چیزای دیگرم بدانم تا حکم به ملازمه کنم. این معانی یعنی لازم بیان بالمعنى الاعم و لوازم غیر بیان، اینها جز ظواهر نیستن. بطنی که میگن اینه. چرا؟ چون دقت کنید، بطن قرآن باید با این لفظ قرآن ارتباط داشته باشه. نمیشه که یه لفظ من بگم بطنش اصلا هیچ ارتباطی به این لفظ نداشته باشه. باید بطن این نیست که من بگم مثلا آب سرد است، بطنش این باشه که در جهنم کفار عقاب خواهند شد. چه ربطی داره اینو؟ هیچ. نه ما و زعله، نه بیان لازم بیان بالمعنى الاخص ما و زعله، نه لازم بیان بالمعنى العام، نه لازم غیر بیان. خب چه ربطی داره به این لفظ؟ چرا میگی بطن اینه؟ چرا بطن یه عبارت دیگه نیست؟ این که میگیم بطن این آیه باید به این آیه مرتبط باشه. مرتبط باشه یعنی چی؟ اونجا ما توی مبانی کلمه اشاعت توضیح دادیم، گفتیم مرتبط باشه یعنی اگر ما و زعلهش نیست، اگر لازم بیان بالمعنى الاخصش نیست، که اگر باشه میشه ظاهرش دیگه، باطنش نیست. یا لازم بیان بالمعنى الاعم باشه یا لازم غیر بیان. بعد لوازم غیر بیان یا لوازم بیان بالمعنى الاعم میتونه متعدد باشه، به خصوص لوازم غیر بیان که بر داده های خارجی متوقفه. وقتی من اطلاعات دیگه داشته باشم، از این اطلاع ممکنه مطالب دیگری را هم، خیلی چیزهای دیگر هم بتونم به دست بیارم. خب اگر این شد، برای اینکه حروف مقطع بطن داشته باشه، اول باید یه ظاهری داشته باشه. اینجوری که نمیشه که بگه یاسین خودش ظاهر نداره، از اول باطنه. بله اگه بگه رمزه، اون حرفی که الله میزنه، اون یه بحث دیگه است. اصلا رمز داستان دیگریه. رمز اینه که بین اون کسانی که عالم به رمزن یه وضع خاص وجود داره. یعنی وقتی خدا میفرماد یاسین، پیغمبر از یاسین یه چیزی میفهمه که دیگران هیچی نمیفهمم. خب بله اون یه وضعه، باز بین خدا و پیغمبر یک راز و رمزیست. این یعنی نمیشه بهش که باطن، این باطن نیست، این برای اونا ظاهره، ما غیر عالمه به وضع. مثل این میمونه الان دو نفر چینی با هم دیگه حرف میزنن، خب ما که نفهم اینا چی میگن، پس بگیم همه این حرفایی که اینا میزنن باطنه؟ باطنه چی آقا؟ نه همه ظاهره. خوش من از این ظاهر بی خبرم، من که نمیفهمم اینه چی میگن. اون رمز معناش این میشه. بنابراین این بحث باطن رو با بحث حروف مقطعه قاطی نکنیم، مرز این اصطلاحات حفظ بشه. بطن قرآن مربوط به اون مفاهیمیست که با ظاهر قرآن یه نوع ارتباطی داره، یعنی یه ظاهری داره، اون یه لازم غیر بیان یا لازم بیان بالمعنى الاعم میداره، اونو ما بهش میگیم بطنش. اما اگه ظاهری نداره، اینی که بطن معنا نداره برای ما. بله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگه ظاهری داشته، رمزی بوده بین حضرت و خدا، بطنی هم اگه داره برای او داره. بله اون مربوط به پیغمبر میشه دیگه، به ما ربطی نداره. ولی اینو که اون رمز رو اسمشو بذاریم بت، نه به اون رمز نمیشه گفت بت، این مرز مصطلحات محفوظ بمانه.